در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان. در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه سیم آخر، کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
سیم آخر،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه دیگر از سری برنامه های سیم آخر در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی آثار موسیقایی معروف ایران و جهان. علاوه بر آن، آهنگسازان معروف کشور و جهان نیز خدمت شما معرفی خواهند شد. شما هم میتونید آثار خاطر انگیزی رو که به اون علاقه دارید به ما معرفی کنید. راه های ارتباطی برنامه عبارتند از شماره پیامک 30558 و شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای سراجی. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون، برنامه سیم آخر. آقای سراجی، امروز از وادی گرانبهای موسیقی برای ما چه چیزهایی رو به ارمغان آوردید که توضیح بدید؟
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم سرایی و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه سیم آخر. خوشحالم از اینکه امروز هم در خدمتتون هستم. به مناسبت این ایام ما تصمیم گرفتیم که یکی از آثار مهم دوران انقلاب، یعنی موسیقی انقلابی ایران رو راجبش مقدار صحبت بکنیم. حالا این برنامه و در برنامه آینده یه قدری راجبش دقیق بشیم. خب ایران یک موسیقی، میشه گفت موسیقی انقلابی مخصوص به خودش داره و این شاید یکی از نکات جالب دوران انقلاب هست که ما صاحب یک موسیقی انقلابی مختص خودمون هستیم، برخلاف خیلی از کشورها که مصرف کننده موسیقی انقلابی به حساب میان. یعنی چی؟ یعنی اینکه موسیقی های انقلابی معروف رو در کشور خودشون استفاده میکردن. مثلا ویکتور خارا میساخته، اونا استفاده میکردن. خیلی ها اینطوری بودن و البته توی ایران هم این موسیقی ها وجود داشت، اما جالب اینجاست که جریان غالب نبود. جریان غالب اتفاقا موسیقی هایی بودن که بر اساس موسیقی ایران ساخته شدن و ما امروز میخواییم یکی از اون آثار رو معرفی و بررسی کنیم. خب اگه بخوام پیشینه ای رو خدمتون عرض بکنم، زمانی که کشتار 17 شهریور به وجود اومد، خب در رادیو گروه موسیقی که فعالیت میکردن و سرپرستشون محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان بودن، رئیس اون بخش هم که هوشنگ ابتهاج استاد سایه بودن، اینا به صورت گروهی از رادیو استعفا دادن به مناسبت 17 شهریور و به طور زیرزمینی و خارج از دستگاه حاکمیت یک مرکزی رو درست کردن به نام کانون چاوش و شروع کردن به تولید یک سری آثار انقلابی که به صورت کاست هایی در دسترس مردم قرار می گرفت. یعنی خودشون
صدیق طریف هم بوده شامل.
بله بله، آقای صدیق طریف یکی از خواننده ها بودن.
بله.
استاد ناظری بودن، استاد طریف بودن و دیگران، و یک سری آثاری رو تولید کردن که این آثار در تاریخ موسیقی ایران ماندگار شد، ویژگی های خاصی داشت و امروز یکی از این آثار رو بررسی می کنیم و یه قدری معرفی خواهیم کرد.
خواهش میکنم. خب در این لحظه میریم سراغ معرفی اثر این هفته. معرفی اثر هفته. در دوران مبارزات انقلابی ملت در ایران علیه رژیم پهلوی، آثار موسیقایی بسیار زیادی تولید و در میان مردم محبوب شدند. یکی از بارزترین جریانات موسیقی دوران انقلاب، کانون چاوش نام دارد. این مرکز توسط هوشنگ ابتهاج، سایه و محمد رضا لطفی تأسیس شد و تولیدات آن در بازه سالهای 57 تا 63 تأثیر ماندگاری بر موسیقی ایران گذاشت. یکی از آثار ماندگار این کانون آلبوم چاوش 3 است. سرود معروف این مجموعه ای لاله خفته در خاک و خون با آهنگسازی استاد حسین علیزاده و اجرای گروه چاوش یکی از آهنگهای خاطر انگیز آن دوران است که بخشی از آن را با هم می شنویم. خب قطعه اتحاد یا ای لاله خفته در خاک و خون رو به اتفاق شنیدیم. آقای سراجی چه چیزی باعث میشه که این اثر انقلابی شده باشه؟
خب همونطور که عرض کردیم خدمتون، در این دوره کانون چاوش وقتی به وجود اومد اساسا هدفی که داشتن یک هدف انقلابی بود و این گروه به طور کلی به دنبال به وجود آوردن یک تحول در اجتماع بود، در جامعه بود، مثل بقیه انقلابیون. ولی خب اینها چون کار موسیقی میکردن، این اساتید موسیقی ایران که البته هنوز اون موقع اساتید موسیقی ایران نشده بودند، فعالیتی رو شروع کردن در حوزه موسیقی و سعی کردن موسیقی ایرانی رو یک رویکرد نو بهش داشته باشن. و
در چه سالی بوده فعالیت؟
این فعالیت ها در بحبوحه های انقلاب بود، اما زیر ساخت هاش رو میشه در آغاز دهه 50 دید، زمانی که خود هوشنگ ابتهاج رئیس بخش موسیقی رادیو شد در اون دوران و گروه شیدا و عارف تأسیس شد. حالا برگردیم به این قطعه که در حقیقت تلاشی بود از طرف این موسیقیدانان برای یک رویکرد نوین به موسیقی ایرانی، میشه بهش گفت یک موج نوی موسیقی ایرانی بود. خب یکی از ویژگی ها که در آثار این دسته آثار وجود داره اینه که سعی بر این بود که یک بیان بروز شده از موسیقی ایرانی داشته باشیم. خب ما میدونیم خیلی از شنوندگان ما همین امروز هم همینطوری هست، وقتی صحبت از موسیقی ایرانی یا موسیقی اصیل و موسیقی اصطلاحاً سنتی ایرانی میشه، سریعاً یاد موسیقی بزمی میفتن، یعنی اون موسیقی که بیشتر برای مراسم شادمانی استفاده میشه یا محافل. اما در این آثار اتفاقی که میفته چی هست؟ موسیقی وارد یک حوزه جدید میشه، یعنی اون خاصیت بزمی بودن خودش رو خب از دست میده و سعی میکنه که پیام‌آور یک اتفاق عظیمی همچون انقلاب باشه، یک اون تحولی که در جامعه صورت گرفته رو سعی میکنه که به وجود بیاره. حالا من میخوام یه ذره این مثال رو عملی تر خدمتون عرض بکنم. ببینید الان همین انگاره اصلی این قطعه که به صورت یک عبارت خب این انگاره رو وقتی من به این صورت میزنم، همین صورت که الان زدم، یا حتی آرامتر، یعنی تندا یا اصلا تمپوش رو پایین میارم، خب اصلا خاصیت انقلابی نداره.
نداره،
یعنی خیلی آرام، آرامش بخش، اصلا یه موسیقی خیلی معمول، معقول، آرامش بخش. اما وقتی به اون صورت بیان میشه
انقلابی میشه.
آره، یعنی تمپو تغییر میکنه و بیان هم تغییر میکنه. به طور کلی این عنصر رو در موسیقی میگن عنصر بیان، یعنی اینکه شما یک جمله رو فکر کنید، مثلا توی زبان ما یک جمله رو میشونیم به اشکال گوناگون و با لحن‌های متفاوت و حالات متفاوت بیان بکنیم.
مود و حالتش
مشخص
میشه.
حالتش فرق میکنه. وقتی که حالت رو تغییر میدی، یهو یک موسیقی از حالت خیلی نرم، یک حالت آرامش بخش، یک حالت خیلی معمول، یهو به یک صورت جدید در میاد. خب این ویژگی بود که توی موسیقی دوران چاوش تلاش شد که به موسیقی ایرانی تزریق بشه.
بله، متشکرم.
زمان، زمان
آقای سراجی، در موسیقی ایرانی همخوانی معمول نیستش. خواستم بپرسم چطوری شده در این قطعه این حالت به وجود اومده همخوانی؟
چه سوال خوبی. اتفاقا دو دلیل داره، دو دلیل اصلی داره که جالب بدونیم. دلیل اول این هستش که همخوانی شده این قطعه به دلیل اینکه در قبل از انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، این قطعه ساخته و ضبط شده و اگر تک خوانی میشد خواننده‌اش معلوم میشد و میگرفتنش. یعنی در واقع یک پوششیه، دلیل اولش اینه که یک پوششی هست واسه اینکه مشخص نشه چه کسی اینو خونده، چون که تا قبل از پیروزی انقلاب خب گروه چاوش در واقع گروه زیرزمینی بود دیگه و موسیقی که اجرا میکردن و پخش میکردن یه موسیقی غیر قانونی در حقیقت محسوب میشد با قواعد رژیم قبل دیگه. و ولی دلیل دیگر و شاید بشه گفت یک دلیل زیباشناختی و موسیقیاییش هست اینه که خب این حس همخوانی ناخودآگاه اون ویژگی های موسیقی انقلابی رو بیشتر می کنه.
بله.
هرچند خیلی از آثار چاوش که حالا اشاره در هفته آینده هم خواهیم شنید یکی دیگه رو تکخانی هستن، ولی خیلی از آثار هم برای اون تقویت روحی انقلابی که در موسیقی و در این اثر وجود داره به این علت به صورت همخوانی اجرا شدن. ناخودآگاه اون وجه اجتماعی و انقلابی اثر رو افزایش میده و باعث میشه که ترغیب بشن افراد که توی تظاهرات و توی اجتماعاتی که داشتن به صورت همخوانی این سرودها رو بخونه.
اون حالت تکخوانی با صورت انقلابی رو نمایان کرده،
سعی میشده دیگه. حالا ان شاءالله در برنامه آتی یکی دیگه از سرودهای معروف این دوران رو پخش میکنیم. آره دیگه به این شکل نیست، ولی خب دیگه اون هم با سعی شده که اون روحیه حماسی درش باشه.
بله. خب آقای سراجی، داریم کم کم به پایان برنامه‌مون میرسیم. می‌خواستیم یه جمع‌بندی کلی در خصوص صحبت‌های امروزتون برای ما و شنوندگان محترم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. امروز در مورد اثری از استاد حسین علیزاده صحبت بکردیم، یکی از آثار مربوط به کانون چاوش که عرض کردیم مربوط است به بحبوحه‌های دوران انقلاب. خب این اثر دارای ویژگی‌های انقلابی هست که گفتیم میشه گفت موج نوی موسیقی ایرانی است در اون دوران و تلاش شد که موسیقی ایران یک نقش جدیدی به خودش بگیره و بتونه اون نیازهای جامعه انقلابی رو در اون دوران برآورده بکنه که به نظر میرسیده که موفق بوده در این هدف خودش. حالا یک نکته نهایی هم در مورد ساختار این اثر من به نظرم جالب عرض بکنم و اونم استفاده از تکنیک چند صدایی، فنون چند صدایی در آهنگسازی هست. خب موسیقی ایرانی رو تا اون دوران خیلی زیاد به صورت چند صدایی اجرا نمی شد، اما در این اثر تلاش شده که موسیقی چند صدایی به وجود بیاد. به چه صورت؟ خب ما الان یک نغمه داریم اینجا، یه نغمه دیگه هم کنارش میذاریم و با هم وقتی میزنیم دو تا نغمه متفاوت اما خوش صدا رو میبینیم. ببینید اینجا دو تا نغمه متفاوت اما با هم خوش صدا هست. حالا از این ترکیب به شکل زیاد استفاده شده در این اثر. مثلا
موسیقی
متوجه هستی. الان این قسمتی که من زدم ترکیبی از صداهای گوناگون بود که این هم یکی دیگه از ویژگی‌های این اثر هست. به طور کلی آثار دوره چاوش همونطور که عرض کردم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که میشه گفت بعد از اون دوره هم دیگه توی موسیقی ایرانی به اون شکل تکرار نشده.
یکی از ویژگی‌هاش هم این بوده که آثار کانون چاوش هم از جایگاه اجتماعی سیاسی بهره‌مند بوده و هم از جایگاه از دیدگاه موسیقایی تحول و پیشرفت برای ما به چشم می‌خوره. خیلی متشکریم آقای سراجی از حضور دوباره‌تون در برنامه این هفته سیما آخر.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه قطعه اتحاد رو به طور کامل بشنویم از حضور تک تک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. Thank you.
رسیده این زمان
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بخشی از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همپای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود
رب تقرر باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد ساس مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوسهای کچاب تبرش
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
دوستان عزیز همیشه همراه، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده تماشاخانه فجر، ویژه جشنواره بین المللی تئاتر فجر که همکاران بسیار خوبم از شبکه